السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل طیبین الطاهرین. لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. به نظر رسید، به ذهن رسید این دقایقی که در محضر امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه هستیم، یک کمی در مورد شهر نجف و زیارت امیرالمومنین علیه السلام نکاتی رو مرور بکنیم. بعضی نکات در مورد شهر نجف شاید کمتر شنیده شده، در مورد خاک شهر نجف و برکات شهر نجف و زیارت امیرالمومنین علیه السلام روایاتی رو در این چند دقیقه عرض بکنم، انشالله که باعث بشه معرفت ما نسبت به زیارت و امیرالمومنین علیه السلام افزایش پیدا کنه. در مورد زمین کوفه و زمین نجف، که نجف حوالی کوفه می شده، البته اسم قدیمی این سرزمین قری با قین، به نجفی ها میگن قربی، همینجا هم اسمش از مدرسه قربیه. اسم قدیمی نجف قریه، در روایاتمون هم داریم، یعنی اینجا بعدها به اسم نجف معروف شده. البته اسم نجف رو هم در روایات داریم، ولی اونی که بیشتر در روایات هست القری، این منطقه به نام القری شناخته میشه. البته بخش به بخشش اسامی داشته، مثلا یه بخشی از این منطقه اسمش بوده حیره، مجموعه اینجا رو مثلا اسمش بوده خورنق با خ و ق و قاف، خورنق. در روایت داره که امیرالمومنین علیه السلام این منطقه خورنق رو تا حیره و تا کوفه، منطقه نجف و حواشی و حوالی کوفه رو، امیرالمومنین علیه السلام خریداری کردن به قیمت 40,000 درهم. حالا من چون لپتاپ نمیشد حرم بیاریم، دیگه رو گوشی روایاتش رو آوردم که عرض بکنم این روایات رو. از دهقانهای این منطقه امیرالمومنین علیه السلام به قیمت 40,000 درهم این منطقه رو خریدن و شاهد گرفتن از افرادی که اونجا بودن که من این منطقه رو خریداری کردم. و امیرالمومنین گفتن که آقا اینجا که بیابونه، منطقه خوش آب و علفی نیست، نه درخت مثلا اینجا خیلی داره، نه محصولی داره، نه مزرعه میشه مثلا باشه، نه زراعتی داره، چیزی نداره، زمین بی بهره‌ایه، لیس ینبت حظا، اینجا چیزی رویش نداره، برای چی این زمین رو خریدید؟ جمله امیرالمومنین علیه السلام جمله بسیار جالبی است، روایاتی است که کمتر شنیدیم. فرمودن من از پیغمبر شنیدم، امیرالمومنین فرمود من از پیغمبر شنیدم، میفرمود کوفان کوفان، یرد اولها علی آخرها. خب شهر کوفه هم به نام کوفه شناخته میشه، هم به نام کوفان شناخته میشه. فرمود از پیغمبر شنیدم که میفرمود کوفه کوفه. کوفه جایی است که اولیهاش به آخریهاش بازگشت داده میشن، که مرحوم علامه مجلسی دو جور تفسیر میکنه این عبارت رو، یا معناش اینه که یه تعدادی اول هستن اینجا، بعدها هم زمان ظهور امام زمان یه تعدادی میان، اینایی که اول بودن رجعت میکنن، بازگشت میکنن پیش اونایی که آخر میان. یا یردو خونده بشه یا یردو خونده بشه، علامه مجلسی میفرماید. اگه یردو باشه یعنی اینایی که اول بودن رو بر میگردونن پیش اونایی که بعدن میان. اگرم یردو خونده بشه یعنی اینایی که اول بودن وارد میشن، آخری ها هستن، اونایی که اول بودن وارد میشن. امیرالمومنین فرمود از پیغمبر شنیدم کوفه کوفه اونجاییست که اولیاش بر میگردن به سمت آخریاش و از پشت کوفه یحشر من زهرها سبعون الفا، 70,000 نفر از پشت کوفه محشور میشن که یدخلون الجنه به غیر حساب، اینا بدون حساب وارد بهش میشن. 70,000 نفر از پشت کوفه که میشه همین منطقه وادی السلام خودمون و نجف خودمون. جمله امیرالمومنین اینجا خیلی جالب، در پاسخ به چی فرمود امیرالمومنین؟ اینو پرسیدن که چرا این زمینو میخری؟ اینجا که چیزی نداره. حضرت اینجا فرمود که فشتهی تو ان یحشرو من ملکی، دوست داشتم اینایی که قرار بی حساب برن تو بهش از تو خونه من برن تو بهش. این زمینو خریدم که این بهشتیایی که از اینجا محشور میشن بی حساب وارد بهش میشن از ملک من وارد بشن. اسراری تو این عبارته، چون اون طرف هم ملک امیرالمومنینه. قسیم الجنت و النار کیه؟ امیرالمومنین. لذا از امام رضا پرسید چرا به پیغمبر میگن ابوالقاسم؟ از اول فهمونن که فرزندی به نام قاسم داشته. گفت زدنی ابن رسول الله، بیشتر اگه میشه بیشتر توضیح بدیم. از فهمونن که قسیم الجنت و النار امیرالمومنینه و چون امیرالمومنین در دامن پیغمبر بزرگ شده، قاسم همان قسیمه و به پیغمبر ابوالقاسم میگن، چون مربی علی ابن ابی طالب بوده که قسیم الجنت و النار، کلید بهش دست امیرالمومنین. این زمین اینجا رو خرید چون مطابقت داشته باشه با زمین اونجا که کلیدش دست اوست، سندش به نام اوست. در روایت دیگه فرمود لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله النار، اگر همه مردم محبت علی رو داشتن خدا جهنم رو خلق نمی‌کرد. البته اینجا تعبیر جهنم هم نداره، تعبیر آتش بوده، خدا آتش رو خلق نمی‌کرد. اگه همه محبت علی ابن ابی طالب رو داشتن خدا آتش رو خلق نمی‌کرد. پس ما اینجا در شهری هستیم که تمام شهر ملک امیرالمومنینه، فقط حرم امیرالمومنین نیست که مال امیرالمومنین، خانه امیرالمومنین، تمام این شهر، شهر کوفه، شهر نجف ملک امیرالمومنین، حضرت خریده این شهر. یه روایت دیگه داره، اینا روایت‌های خیلی جالب است که کمتر شنیده شده و گفته شده، معرفت ما رو بالا میبره نسبت به این جایی که درش هستیم. خدا توفیق داده و عنایت کرده ما رو مهمان کرده بر این خاک، بر این سرزمین، در این شبهای نورانی. در روایت دیگه داره که امیرالمومنین فرمود که اول بقعت عبد الله علیها، اولین جایی که خدا عبادت شده تو عالم نجف، زهر الکوفه، پشت کوفه که همین نجف میشه. خب اینجا کجاست که اولین عبادت توش صورت گرفته؟ خیلی روایت عجیبیست. فرمود لما امر الله الملائکه ان یسجدوا لآدم، اون خاکی که ملائکه سجده کردن به اون خاک در برابر آدم، خاک نجف، اون جایی که بر آدم سجده کردن. خب میدونید قبر حضرت آدم علیه السلام هم همینجاست، ایشون در کنار امیرالمومنین علیه السلام دفن شده. حضرت نوح هم همینجاست که 700 سال قبل از طوفان قبر امیرالمومنین علیه السلام رو ایشون کند و از خدا خواست که این عنایت رو به او بکنه، حالا بابت سختی ها و آزارهایی که میدید و مقامی که پیش خدا داشت، حضرت نوح درخواست کرد که خدا قبر وسیع پیامبر آخرالزمان که امیرالمومنین باشه رو کنار او قرار بده. قبر امیرالمومنین به دست نوح حفر شده و این دو بزرگوار این افتخار رو دارن که همجوار با امیرالمومنین تو زیارتنامه هم خوندین زجیعیک آدم و نوح، دو نفری که کنار تو هستن، آدم و نوح، این دو بزرگوار کنار امیرالمومنین هستن. اولین خاکی که بهش سجده شده، اولین جایی که عبادت خدا شده، اینجا پشت کوفه است، محلی است که ملائکه سجده کردن بر حضرت آدم. مسجد کوفه هم دیدید محل پذیرش توبه حضرت آدم هم در کوفه و مسجد کوفه بود. در روایت دیگه ای امام صادق فرمود که القری قطعتون من الجبل الذي كلم الله عليه موسى تكليما، این سرزمین نجف یه تیکه از اون کوهی بود. حالا این بحث کوهش هم یه بحثی داره که اشاره نمی کنم چون بحث مفصلی میشه. اون کوهی که پسر نوح گفت من بهش پناه میبرم که غرق نشم همینجا تو نجف بود که بحثی داره، حالا نمیخوام واردش بشه چون توضیحات داره. امام صادق فرمود که اون کوهی که حضرت موسی نجوا میکرد با خدا، یه تیکه از اون کوه که حالا معروف به طور سینین، اون کوه در صحرای سینای مصر، یه تیکه از اون کوه شده شهر نجف. اون کوهی که موسی با خدا صحبت میکرد، معنا داره دیگه، معنا داره، لطیفه. یعنی اگر موسی موفق شد به اینکه کلیم الله بشه، این سند رو و این فخر رو از امیرالمومنین داشت. و اون خاک اگر اینطور گوهر پیدا کرد برای اینکه محل مناجات موسی بشه، اون گوهرش رو از خاک نجف داشت. فرمود قطعه ایست از اون کوهی که عیسی بر اون کوه مقدس شد، ابراهیم بر اون کوه خلیل شد و پیغمبر اکرم حبیب شد و خدا انبیا رو بهشون مسکن داد، همه یه قطعه از این نجف و خاک نجف داشتن. روایت جالبی داریم، چند تا دیگه شو بخونم براتون که لذت ببریم. چند تا روایت خیلی قشنگه که گفتم حالا اینا رو بخونیم شاید کمتر شنیده باشیم. در روایت داره که امیرالمومنین یه وقتی نگاه کردن به پشت کوفه. خب اینجا محلی هم بود که حضرت خلوتگاهشون بود، در کوفه که بودن حکومتشون بود، برای خلوت و مناجات میمدن اینجا، این سرزمین قری، همین سرزمین نجف، اینجا محل مناجات امیرالمومنین و درد دل امیرالمومنین با خدا بود. که یه روایت خیلی قشنگه که عرض میکنم بعد این روایت، اون روایت خیلی نابه. این روایت داره که امیرالمومنین اومدن اینجا عبور میکردن، یه بار نگاه کردن فهمودن ما احسن منظرک، چقدر منظره قشنگی داری، به این خاک فهمودن. خب حالا این خاک چی بودید که بیابون بود؟ امیرالمومنین منظورشون این خاک و این بیابون که نیست، اون ملکوت و باطنشو دارن نگاه میکنن. فرمودن و اطیب قعرک، چقدر این اعماق تو پاکه، طیبه. بعد دعا کردن اللهم اجعل قبری بها، خدایا قبر منو تو این سرزمین قرار بده. انقدر این سرزمین مقدس و پاک بود، امیرالمومنین از خدا خواست که قبر منو اینجا قرار بده. یه روایت دیگه داریم، یه شخصی به نام حبه اورانی با عینه میگه که با امیرالمومنین حرکت کردیم، اومدیم بیرون کوفه، بعد دیدم که امیرالمومنین روبروی وادی السلام ایستاد، همین وادی السلامی که رفتید و میرید و بریم انشالله خدا نصیبمون کنه زیاد بریم زیارت قبر این بزرگان و این منطقه نورانی و باصفا. میگه دیدم امیرالمومنین علیه السلام رو کرد به وادی السلام و انگار داره با یه جماعتی حرف میزنه ولی صدایی نداره، یه جوری وایستاده نگاه میکنه انگار داره گفتگو میکنه. دیدم حضرت سرپا ایستاد، منم وایستادم، یکم طول کشید، خسته شدم نشستم، دیدم امیرالمومنین هنوز ایستاده. دوباره زیاد نشستم خسته شدم پاشدم، دیدم امیرالمومنین هنوز ایستاده، حوصله‌ام سر رفت، هی نشستم و پاشدم و هی این پا اون پا، دیدم امیرالمومنین به قول ماها ولکن نیستن، همینجوری ایستادن و انگار دارن صحبت میکنه. به حضرت گفتم که آقا من نگرانم، ناراحتم، شما خیلی رو پای ایستادین، یه مقدار بشینید، من یه چیز پهن کنم، عبا بندازم زیرتون. عبامو انداختم که حضرت بشینن. حضرت فهمودن که نه، نمیخواد، من اینجا در گفتگوی با مؤمنینم. ان هو الا محادثه مؤمن، اینی که میبینی اینجا وایسادم در گفتگو انس با مؤمنینم، سیر نمیشن، خسته نشدم. گفتم یا امیر المؤمنین انهم لکذالک، آخه مؤمنی نیست اینجا، یعنی که بیابونه، واقعا واقعا در گفتگو با مؤمنینی. حضرت فرمودن لو کشف لک لرأیتهم حلقا حلقا، اگر پرده کنار بره میبینی اینجا مؤمنین حلقه حلقه دوره هم نشستن، بزم دارن، گروه گروه مؤمنین، ارواح مؤمنین توی قبرستان وادی السلام دور هم و دارن با هم دیگه حرف میزنن. پرسیدم آقا جسم منظورتونه یا روح؟ حضرت فرمودن نه روح، البته روح جسم برزخی باهاشه، این چون جسم و روح پرسیده و حضرت فرمودن روح، وگه نه اونی هم که حضرت میدن جسم برزخی بود. فرمودن نه من روح رو دارم میگن. بعد فرمود که هیچ مؤمنی نیست که هر جایی از دنیا که از دنیا بره الا قیل لروحهی، به روحش خطاب میشه الحقی به وادی السلام، برو وادی السلام. تمام مؤمنین توی روایت دیگه راوی به امام صادق گفت من برادرم بغداده، نگرانم که اونجا از دنیا بره. مثلا فرض کنید که یه جایی که شیعه نیستن، مؤمن نیستن، مسلمون نیستن، مثلا شما میگه آقا من برادرم مثلا سوئده، آدم خوبی، میترسم اونجا از دنیا بره تو قبرستون اونا دفن بشه. این برگشت که آقا من برادرم بغداده، نگرانم اونجا بمیره، اونجا دفنش کنه. حضرت فرمودن قصه نخور، شیعه ما هر جا از دنیا بره میارنش وادی السلام، که حالا این روحش هست، ولی در مورد بدنش هم ما روایاتی داریم که حتی بدن رو هم، جسد رو هم منتقل میکنن. ملائکه‌ای داریم به نام ملائکه نقاله، اینا کارشون انتقال جسده، که حالا بحث سیستم میخوام وارد اونم بشم. حضرت فرمودن هر مؤمنی هر جای عالم از دنیا بره به روحش گفته میشه که بیا وادی السلام، و اینجا یه تیکه از جنت عدنه که اگر کسی وارد شد دیگه ازش خارج نمیشه. اگه کسی وارد این بهشت برزخی وادی السلام شد دیگه جهنم برو نیست، جاش تو بهشت. تو یه روایت دیگه داره که اسبق ابن نوبات میگه امیرالمومنین اومدن بیرون شهر، ما هم دنبال حضرت راه افتادیم. حضرت به ما فرمودن که سلونی قبل ان تفقدون، خیلی این جمله جمله عجیبی است و عالم به خودش ندیده همچین جمله ای از کسی صادر بشه که هر سوالی دارید بپرسید، نه قبل امیرالمومنین کسی اینو گفته نه بعد امیرالمومنین، حتی اهل بیت هم از باب ادب نمیگفتن این جمله رو، گفتن این جمله اختصاص به امیرالمومنین داره، سلونی قبل ان تفقدون، هر چی میخواید بپرسید، قبل اینکه منو از دست بدید بپرسید. بعد حضرت اشاره میکردن به سینه شون، میفهمونن فقط ملعت الجوانه منی علما، این وجود من سراسر لبریز از علم، هر سوالی دارید بپرسید. بعد رسیدیم به این منطقه قری، منطقه نجف، دیدیم که حضرت بدون اینکه چیزی پهن بکنن رو خاک نشستن، رو زمین نشسته. قمبر به امیرالمومنین گفت آقا جان من لباسامو پهن بکنم زیرتون، رو لباس من بشینید. حضرت فهمدن نه، هل هی الا تربت و مؤمن، اینجا خاک مؤمنه و ما کنار مؤمنینیم، در ازدحام مؤمنینیم. اسبق ابن نوبات میگه آقا این که خاک مؤمنه میفهمم یعنی چی، خب خاک مؤمن یعنی احتمالا اینجا مؤمنی دفنه، ولی این که در ازدحام مؤمنین هستیم و دیگه نمیفهمم این یعنی چی. حضرت فهمونن که اسبق ابن نباته اگر اینجا پرده کنار بره از چشم تو میبینی که ارواح مؤمنین اینجا حلقه حلقه دوره هم جمع همدیگر رو زیارت میکنن، یا تحدثون با همدیگه حرف میزنن، حدیث میگن، معارف به همدیگه میگن، حقایق به همدیگه میگن، و روح هر مؤمنی اینجاست، و روح هر کافری هم در وادی برهوته که یه بیابانی است در یمن. یه قضیه دیگه هم داره، این قضیه خیلی جالبه که عرض کردم اون روایت که بشارت دادم، این بسیار روایت زیبایی است که امیرالمومنین وقتی می‌خواستن خلوت بکنن میومدن اینجا در این سرزمین قری یا نجف. یه بار که اومده بودن دیدن که یه آقایی داره میاد، خب اینجا بیابان بود، خیلی محل تردد و رفت آمد نبود، دیدن یه آقایی داره میاد و روی ناقه، روی شتر یه جنازه رو داره میاره. رسید به امیرالمومنین علیه السلام، سلام کرد به حضرت، حضرت جوابش رو دادن، حضرت فهمدن من عینه، از کجا اومدی؟ گفت من الیمن، از یمن اومدم. یمن کجا؟ اینجا کجا؟ این مسافت دور، اونم با شتر، اونم با جنازه تو این بیابون. حضرت فهمونن که و ما هاذه الجنازه التی معک، خب جنازه برای چی باهاته؟ این جنازه چیه اینجا؟ گفت که این جنازه پدرمه، آوردمش اینجا دفنش کنم. خیلی این روایت عجیبی است، آوردمش اینجا دفنش کنم. حضرت فهمونن لما لا دفنته فی ارضکم، چرا تو همون یمن دفنش نکردی؟ این همه را برش روشی جنازه رو آوردی اینجا؟ گفت پدرم وصیت کرد که من بیارمش تو این سرزمین دفنش کنم و دلیلی هم داشت وصیتی که پدرم کرد. دلیلش این بود، گفت که انهو یدفن هناک رجلون یدعا فی شفاعتهی مثل ربیعت و مذر. قبیله ربیعه و مذر دوتا قبیله بودن که از جهت جمعیت ضرب المثل اون دوران بودن، مثلا امروزش میشه چین و هندوستان. میخوام بگیم آقا خیلی یه جای شلوغه، میگیم بابا اصلا اینجا مثل چین میمونه، جمعیت اینا مثل چین میمونه، جمعیت اینا مثل هندوستان میمونه. اینا معروف بودن، قبیله ربیعه و مذر. این یمنی به امیرالمومنین عرض کرد پدرم وصیت کرد که بیارمش توی این خاک، چون گفت که یه آقایی در این خاک دفن میشه که با شفاعت او به اندازه قبیله ربیعه و مذر میرن تو بهش. اون به امیرالمومنین گفت. حضرت فهموندن که اتعرف و ذالک رجل، اون مردی که اینجا دفن میشه با شفاعتش این تعداد میرن تو بهش رو میشناسی؟ گفت نه. فهمود انا والله ذالک رجل، انا والله ذالک رجل، انا والله ذالک رجل. سه بار فهمود به خدا اون منم، اونی که اینجا دفن میشه، بابات وصیت کرده که بیارن اینجا دفنش رو کنن به امید شفاعت اون شخص، اون منم که اینجا دفن میشه. این خاک نجف اینجور خاکیست. فضیلت امیرالمومنین الا ماشاءالله، اگر بخوایم صحبت بکنیم تا صبح قیامت با بشینیم در فضایل امیرالمومنین حرف بزنیم، اونقدیش که تازه ما رسیده. معروفه دیگه اون قضیه معروف که پیغمبر دید شترهایی در معراج، دید شترهایی دارن میرن با بارهای زیادی، پرسیدن اینها چیه؟ خطاب رسید به پیغمبر که این شترها حامل کتابهایی هستن که اون کتابها حامل فضایل امیرالمومنین و این شترها هم تموم نمیشد وقتی پیغمبر دیده. فضایل علی قابل شماره نیست. یه نمونه هایی شما اینجا داریم عرض میکنیم که یک کمی معرفتمون بیشتر بشه نسبت به این ذات مقدسی که در محضرش هست. یه کتابی داره مرحوم دیلمی که از علمای معروف شیعه است، در قرن هشتم بوده این بزرگوار، یه کتاب اخلاقی ایشون نوشته به نام ارشاد القلوب، کتاب معروفی است. ارشاد القلوب دیلمی رو لابد اسمشو زیاد شنیدید، اساتید اخلاق و علما و اینها کتابشون رو زیاد یاد میکنن. کتابشون دو جلدیه، خیلی جالبه. جلد اولش بحثای اخلاقی و معنویه، جلد دومش کامل در فضایل امیرالمومنینه. یک جلد کامل در فضایل امیرالمومنین. بعد جالبه تو مقدمه میگه که من دیدم در زمانه ما دلهای مردم مرده، خواستم یه کتاب بنویسم که دلها زنده بشه. جلد اولش رو مسائل اخلاقی گفته، جلد دومش رو در فضایل امیرالمومنین. خیلی کتاب خواندنی است، ترجمهش هم چاپ شده، دو سه تا ترجمه از این کتاب هست. حالا ترجمه آقای سنگی ترجمه خوبی اگر خواستید تهیه بکنید، ترجمه روانیه. یه بخشی از این کتاب در مورد نجف و حرم امیرالمومنین که معمولا علما و بزرگان روایات رو از روی این کتاب نقل کردن، روایت مربوط به فضیلت نجف رو، مطالب جالبی داره. من دو سه تا از مطالب ایشون رو براتون بگم، فرصت نیست مگه نه همش رو میگفتیم. ایشون میگه که اگه از ما بپرسن که از کجا مطمئنید که قبر امیرالمومنین اینجاست، خب چون تا سالها مزار امیرالمومنین مخفی بود دیگه، حدوداً 100 سال قبر امیرالمومنین مخفی بود. سال 40 هجری حضرت به شهادت رسیدن و 140 هارون الرشید که اینجا برای شکار اومده بود، اون قضیه معروفی که داره، متوجه میشه که اینجا منطقه خاصیه که تیر وقتی میخواد پرتاب بکنه، آهو شکار بکنه، آهوها میرن یه جایی پناه میارن که تیرم بهشون نمیخوره. متوجه میشه اینجا یه جای خاصیه، پرسجو میکنه از پیرمردا، یه پیرمردی رو پیدا میکنه از قبیله بنی اسد که اینجا قبیله معروفی است در کوفه، قبیله بنی اسد. از اون پرسه که اینجا چیه؟ میگه من از پدرانم، از چند نسل قبلم به هم رسیده که امیرالمومنین اینجا دفن کردن. هارون الرشید متوجه میشه اینجا قبر امیرالمومنینه و دستور میده که اینجا رو براش بنایی درست بکنه، یه بنای ابتدایی که مشخص باشه اینجا قبر امیرالمومنینه. اون بنای اولی هم فقط یه دیوارکشی بوده، یه آجرکشی بوده دورش، وگرنه قبر و بارگاه و اینها نبوده. حالا غرضم اینه، مرحوم دیلمی میگه که اگه سوال بکنن که شما از کجا مطمئنید که اینجا قبر امیرالمومنینه، ایشون میگه که ما دلایل متقنی داریم. اولش اینه که اخبار متواتری داریم در امامیه شیعیان، خبر متواتر داریم که اینجا قبر امیرالمومنینه. بعدش هم اجماع شیعه رو داریم. این دوتا دلیل بسه برای ما، ولی چند تا دلیل دیگه هم بعدش میگه. ایشون میگه که انقدر که اونجا کرامت ظاهر شده و آثار ظاهر شده، دیگه ما قلبمون مطمئن شده که اونجا قبر امیرالمومنینه. انقدر که اسرار اونجا هویدا شده، انقدر که معجزات و خارق عادات اینجا رخ داده، ما دیگه مطمئنیم. بعد چند تا از اینها رو یاد میکنه ایشون، از این اسرار و معجزاتی که در این خاک واقع شده. 4-5 تا مورد میگه که من یکی دو تاشو براتون عرض بکنم، یکیش خیلی جالبه. ایشون میگه که حکی عن جماعت، یه حکایتی است، اینو مرحوم دیلمی نقل میکنه، حکایتی جالبی است. میگه اون اوایلی که قبر امیرالمومنین علیه السلام کشف شده بود و هنوز هم دیوار و سنگ و بنا و اینا نداشت، فقط یه حالت قبر برای امیرالمومنین در آورده بودن، یه تعدادی اومدن اینجا برای زیارت امیرالمومنین علیه السلام. بعضیاشون شروع کردن به نماز خوندن و بعضی شروع کردن به قرآن خوندن و بعضی هم زیارت میکردن. یهو میگه فیضا نحنو به اسد مقبل، یهو دیدیم یه شیری داره میاد اینجا. قضیه جالب و عجیبیه، یهو دیدیم شیر داره میاد. خب وسط بیابون بوده اینجا. میگه که تا ما اینو دیدیم و شیر دیگه نزدیک شد، به اندازه یه نیزه با ما فاصله داشت، ما به هم دیگه گفتیم که فاصله بگیرید، این شیر یه وقت ما رو تیکه تیکه نکنه. یکم فاصله گرفتیم، فجاء الاسد. چقدر این تعبیر زیباست، کجا نشستیم ما؟ فجاء الاسد، شیر آمد و جعل یمرق و ذراعیه علی القبر. دیدیم این دستاشو داره رو قبر میکشه، شیر داره دستاشو رو قبر. اینو مرحوم دیلمی نقل میکنه، میگه اینا جز اون چیزاییست که ما رو مطمئن کرده اینجا قبر امیرالمومنینه. انقدر این قضایا نقل شد و قضایا قطعیه برا ما. میگه که یکی از ما را افتاد نزدیکتر ببینه شیر داره چیکار میکنه، رفت دید و برگشت و دیدیم که پس شیر با ما کار نداره، برای ما نیومده، فقط داره دستاشو رو قبر میکشه. دیگه ما ترسمون برطرف شد، هممون اومدیم جلو، دیدیم که این داره دستاشو رو قبر میکشه، چون یه دستش خراش برداشته، این برای درمان دستش که زخم شده اومده داره اینو رو خاک قبر امیرالمومنین میکشه. اسد اومده متوسل شده به اسدالله القاهر، به امیرالمومنین. میگه همین جور بود، این دستاشو کشید بدون اینکه با ما کار داشته باشه، دیدیم راهشو کشید و رفت. حالا چطور شده اوضاع و احوالش؟ خوب شده قاعدتاً دیگه. فهمیدیم که این شیر خب قاعدتاً وقتی این جماعت رو وسط بیابون میبینه تمام باید بکنه، حمله باید بکنه. اینا در پناه امیرالمومنین بودن، ظاهر امیرالمومنین بودن، شیر با اینها کار نداشت. این یه کرامت. از اون برم دیدیم این اومده روی قبر، دقیقاً هم رو نقطه‌ای که قبر بود. این همه جا تو این بیابون اگه به خاک کار داره، برای زخمش میخواد دست رو خاک بکشه، این همه خاک دیگه هست. صاف اومده رو این تیکه که سنگ قبر برای امیرالمومنین گذاشتن، رو این تیکه داره دستش رو میکشه. دستی هم که زخمیه، میتونه دومشو بزنه، پاشو بزنه، سرشو بزنه، فقط دستشو داره میزنه. این مشخصه که اومده توسل بکنه به این قبر. این یکی دیگر نشانه هاییست که در حقانیت و اینکه اینجا قبر امیرالمومنین علیه السلامه به عنوان شاهد تاریخیه. من چند تا نکته دیگه عرض بکنم و کم کم بحث رو تمام بکنیم. در مورد زیارت امیرالمومنین علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودن خدا چیزی که بیشتر از همه موجودات خلق کرده ملائکه. هیچ تیکه‌ای از این عالم نیست که خالی از ملائکه باشه. ملائکه همه جا عالم رو پر کرده. بعد فرمود که هر روزی 70,000 ملک از آسمان میان پایین. اول میرن کنار کعبه، فیعتون البیت المعمور. اول میرن بیت المعمور، از آسمان‌های بالا که میان، آسمان چهارم، کعبه آسمانی‌ها تو آسمان چهارمه که بیت المعموره. اول میرن اونجا طواف میکنن، بعد میان پایین کعبه رو طواف میکنن، بعد میرن قبر پیغمبر اکرم رو طواف میکنن و سلام به پیغمبر میدن. ثم اتوا قبر امیر المؤمنین علیه السلام. هر روز این 70، هر روز هم یه 70,000 تای جدیده ها، تکراری نیست. بعضیایی که اهل باطن بودن دیده بودن این ملائکه که صبح به صبح اینها پر میکنن. اینجا خبرایه، ما میایم میگم آقا یه تیکه گنبد و چهار تا در و دیوار و یه سلام میدین میرین. هر ساعتش اینجا خبری داره، سری داره. هر صبح 70,000 ملک که اول رفتن کعبه، بعد رفتن مزار پیغمبر، میان اینجا کنار مزار امیرالمومنین سلام میدن، بعد میرن کربلا طواف قبر امام حسین میکنن، به امام حسین سلام میدن، بعد میرن بالا. دوباره فردا یه گروه جدید، اینایی که این 70,000 که امروز اومدن دیگه هیچ وقت نمیان پایین. اینا یه بار نوبتشون میشه که طواف کنن. هی 70,000 میان اینجا طواف کنن. بعد فرمود خب این از احوال ملائکه که اینجا میان طواف کنن. حالا در وسط این ملائکه هم بعضی بزرگان چیزایی گفتن که حالا تو خود این ملائکه کیا هستن، چی کارا میتونن بکنن، ولی اینجا میان یه ذره میشن و طواف میکنن. اینجا امام صادق علیه السلام در ادامه روایت فرمود حالا شماها اگه زیارت برید چی نصیبتون میشه؟ این از زیارت ملائکه. فرمود اگه شماها برید زیارت، منظار امیرالمومنین علیه السلام عارفاً به حق. کسی با معرفت بره زیارت امیرالمومنین، غیر متجبر ولا متکبر، غرور و تکبر نداشته باشه، با تواضع بیاد. از این زیارت‌های تشریفاتی و اینا نیاد، با فرش قرمز و اینا، با انکسار و با اون حالت دلدادگی بیاد زیارت. کتب الله له اجر 100,000 شهید، خدا براش اجر 100,000 شهید می نویسه. هر یه زیارت، من و شمایی که بیایم زیارت امیرالمومنین، اجر 100,000 شهید. اینجا یه نکته بگم برای بعضی های کمی نامعنوسه، میگن آقا طرف رفته کشته شده در راه خدا، زن و بچه رو رها کرده رفته وسط معرکه، وسط جنگ کشته شده، ما اینجا یه زیارت امیرالمومنین نجف میایم اجر 100,000 شهید میبریم. الان ما تو فلسطین هنوز شهدا به 40,000 تا نرسیدن، شما 60,000 تا دیگه بذار روش. بعد شما یه زیارت امیرالمومنین که میای اجر 100,000 تا از اینا داری؟ خیلی تناسب نداره. یه نکته یادگاری اینجا بهتون بگم، حرم امیرالمومنین، این نکته خودم در حرم امام حسین نصیبم شد، یعنی سوالی بود که جوابشو تو حرم امام حسین علیه السلام گرفتم. یادگاری میگم شما اینجا تو حرم امیرالمومنین ایشالله این سوال حل بشه. ببینید آقا، یه جایزه ای ما داریم، جایزه بین المللی داریم تو فوتبال به نام توپ طلا، شنیدید لابد اسمش. هر سال به بهترین بازیکن دنیا یه جایزه ای میدن به نام توپ طلا. این توپ طلا واقعا هم توپ طلاست، یعنی خودش هم یه چیز قیمتی و ارزشمندیه. این توپ طلایی که میدن به کی میدن این توپ طلا رو؟ بفرمایید. به اون کسی که بهترین بازیکن سال دنیاست، درست؟ بهترین بازیکن. خیلی رقابت تنگاتنگی هم هست دیگه بین حالا مثلا این سالها بین مسی و رونالدو. حالا اسم اینا هم تو حرم امیرالمومنین اومد، به خواب شبشون نمیدیدن اسمشون تو حرم امیرالمومنین بیاد. مثلا مسی و رونالدو رقابت تنگاتنگ دارن سر بردن این توپ طلا. حالا فرض کنید خود اون توپ طلا مثلا چقدر طلا داره توش؟ چقدر؟ حدس بزنید. حالا احتمال 2 کیلو طلا مثلا داره. خب این آقای مسی و رونالدو، حالا مثلا این 2 کیلو طلا ارزش مالیش چقدر میشه به پول ما؟ چقدر؟ 100 میلیارد. الان اون آقای رونالدو و مسی لنگ این 100 میلیارد هم بفرمایید. برای اونا چی ارزش داره؟ اون عنوانی که میاد به عنوان بهترین بازیکن دنیا. ممکنه اصلا توپ طلاشو دوز بزنه، درسته؟ ولی عنوانش میمونه. ممکنه اصلا توپ طلا رو هدیه بده، هدیه بده به آستان، موزه آستان قدس رضوی مثلا. بعید که نیست که اسمشون تو حرم امیرالمومنین آوردی. نمیذارم ببرم. فرض میگیریم که آقا این توپ طلا رو از اینا بدزده. فرض میگیریم که همین توپ طلا رو به من و شما هم بدن. الان یه طلای 2 کیلو طلا رو به شکل توپ طلا در میارن به بنده بزن، من 5 تا روپایی رو نمیتونم پشت هم بزنم. ولی میان توپ طلا به ما هدیه میدن. اون توپ طلا یه مقام معنوی داره، یه مقام ظاهری داره. اون مقام ظاهریش رو بهش میگن ثواب، اجر. ان شاءالله که مسئله حل شده باشه. فرمود کسی یه زیارت امیرالمومنین بیاد، اجر 100,000 شهید بهش میدن. مقام شهیدو نمیدن، اونو باید شهید بشی بهت بدن. روشن شو؟ اجر شهیدو میدن. توپ طلای فلانی شما توپ طلا بگیریم بازیکن سال دنیا نمیشی. معلوم نیست اصلا فوتبالیست هم به حسابت بیارن، اون بیاد هدیه بکنه توپ طلاشو، تیم ملی هم دعوتتون نمیکنه که اون توپ طلای فلانی رو به شما هدیه دادن. دقت میکنی؟ یه توپ هم ممکنه 5 دقیقه ندن باش بازی کنی، ولی توپ طلای فلانی رو داری. این نکته ای که کمک میکنه به فهم مطلب. اگه کسی زیارت امیرالمومنین بیاد، دکترای افتخاری میدن. احسن. اگه کسی زیارت امیرالمومنین بیاد، اجر 100,000 شهید داره. دیگه چی؟ غفر الله ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، گناه‌های قدیم و اخیرش رو خدا می‌بخشه. و بعثه من الامنین، خدا او رو در زمره کسایی که در امانن مبعوث می‌کنه. و حون علیه الحساب، حساب و کتابش رو در قیامت ساده می‌گیره. و استقبلت هول ملائکه، ملائکه میان به استقبالش. فاذن صرفه شیعه او الی منزله، این دم شما هست. وقتی میخواید برگردید خونتون، ملائکه تا دم خونتون میان برای بدرقتون. فا این مرزه آدو، مریض که بشه میان عیادتش. و این ماته تبعوه بالاستغفار الی قبره، وقتی هم از دنیا بره با استغفار تشییع جنازش میکنن تا قبرش. این مال کسیست که اومده زیارت امیرالمومنین. در یه روایت دیگه امام صادق فرمود درهای آسمان برای ظاهر امیرالمومنین باز میشه. وقتی میخواد دعا کنه، تفتح له ابواب السماء. خیلی اتفاق عجیب و بزرگی است. همین که ظاهر امیرالمومنین میخواد دعا کنه، درهای آسمان به روش باز میشه. با سم میفهموندن تا میتونید تو حرم امیرالمومنین دعا کنید که انشالله دعای اصلیمون فرج آقامون امام زمان باشه و گشایش امت اسلام، خصوصا این مردم بیپناه غزه. امام حسن به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله اگه کسی زیارت شما بیاد پاداشش چیه؟ پیغمبر اکرم فرمود که کسی زیارت من بیاد یا زیارت پدر تو امیرالمومنین بیاد، چه در دوران حیاتمون چه بعد از اینکه از دنیا رفتیم، حقا علی الله ان ازوره یوم القیامه. این یه حقی است بر عهده خدا که من پیغمبر بیام زیارت این ظاهر امیرالمومنین در قیامت. ظاهر امیرالمومنین رو پیغمبر به زیارت میاد، پیغمبری که اونجا همه صداها بلنده، همه دنبال یه نخ ارتباطی با او میگردن، انبیا دست به دامن او هم برای شفاعت در قیامت، او به زیارت ظاهر امیرالمومنین میاد. این زیارت امیرالمومنین. عرضم رو تمام بکنم، شب 17 ماه مبارک رمضان، شبهای پایانی امیرالمومنین علیه السلام. این شبها دیگه حضرت دائم به هر مناسبتی یادآوری میکنه به بچه هاش که دیگه وقت رفتن داره نزدیک میشه، دیگه خیلی نمونده. عرض کردم دیشب دست به محاسن شریف میگرفت، میفهمد کجاست اون کسی که قراره این محاسن رو از خون سر من رنگین کنه. ساعات و روزهای پایانی امیرالمومنین علیه السلام، یکی دو روز دیگه غروب مهمان دخترش برای افطار، هی بیرون می اومد به آسمان نگاه میکرد، هی میفرمود انا لله و انا الیه راجعون. این دختر بیتاب شد، بابا امشب افطار منزل من اومد، چرا هی انا لله و انا الیه راجعون؟ فرمود دخترم از پیغمبر شنیدم، نه من دروغ میگم نه به هم خبر دروغ دادن، این سحر دیگه سحر آخر پدرت. وقتی هم که خواست از منزل بیرون بیاد، تمام شب رو که مشغول عبادت بود، سحر وقتی خواست بیرون بیاد برای نماز صبح مسجد بره، طبق نقل‌های مختلفی که داریم این مرغابی‌های داخل حیات شروع کردن دنبال امیرالمومنین راه افتادن، هی ناله می‌کردن، سر و صدا می‌کردن، عبای علی رو می‌کشیدن. اهل خانه یکی اومد این مرغابی ها رو کنار زد، حضرت فرمود دعوهن انهن نوائه، بذار ناله شونو بزن، اینا برای خداحافظی با من اومدن، جان به قربان اون آقایی که انقدر غریب بود که در رفتنش مرغابی های کوفه ناله می زدن، فدای غربت و مظلومیتش. وصیت کرد به بچه هاش شبانه و مخفیانه منو غسل بدید و کفن کنی و دفن کنید، که در روایت هم فرمودن به خاطر این بود که خوارج از قبر او باخبر نشن و جسد مطهرش رو تکه تکه نکنن، از قبر بیرون نیارن، آسیب نزنن، انقدر دشمنی داشتن نسبت به امیرالمومنین. و 4 تابوت شبانه سرازیر شد از منزل امیرالمومنین، یکی به سمت بیت المقدس رفت، یکی به سمت کعبه رفت که رد گم بکنه، معلوم نشه کدوم یکی از اینها تابوت امیرالمومنینه. همونطور که برای فاطمه 40 صورت قبر کن امیرالمومنین که معلوم نشه کدومش قبر فاطمه است. ولی خیلی تفاوته عزیزان، روی فرش حرم امیرالمومنین نشست، شب آخریه که ماها این کاروان ما مهمان امیرالمومنین هستیم، معلوم هم نیست دوباره روزیمون بشه، این زیارت نصیبمون بشه، شاید زیارت آخرمون باشه، خدا نکنه البته. ولی خیلی ها اومدن فکر میکردن بازم میان دیگه روزیشون نشد، برنگشتن. امشب با امیرالمومنین نجوا کنیم، امشب این روزه رو بخونیم، روزه وداع امیرالمومنین، روزه وداع بچه ها با امیرالمومنین رو 2-3 شب دیگه میخوان با امیرالمومنین وداع کنن. زینب کبرا لحظات پایانی کنار بدن بابا نشست، عرض کرد بابا من خبرهایی به گوشم رسیده، میخوام با شما مطرح کنم. ام ایمن کنیز پیغمبر چیزی به هم گفت، حدیث مفصلی است، خبری به من داد که یه وقت شما 5 نفر جمع بودید، جبرئیل نازل شد بر پیغمبر، گزارش داد پیغمبر منزلشون، غذایی درست کرده بود کنیزشون، امیرالمومنین فاطمه زهرا حسنین جمع بودن. یه وقت نگاه کرد به این زن و بچه دوروبر خودش، لبخندی زد. یهو دیدن دوباره نگاهی کرد پیغمبر اکرم، زد زیر گریه. سوال کردن چی شد یا رسول الله؟ فرمود تا نگاه به شما کردم دلم شاد شد، دور من جمع شد. جبرئیل نازل شد، گفت یا رسول الله خوشحالی از این که بچه ها دورتن؟ گفتم آره. گفت یا رسول الله چه میکنی اون وقتی که هر کدوم از اینا یه گوشه ای از زمین از دنیا میرن، حتی قبراشون هم کنار هم نیست؟ اینجا جبرئیل به من گزارش داد از شهادت هر کدوم از شماها. اولش هم فاطمه زهرا بود که به من خبر داد بعد از من با او چه میکنن، بعدش امیرالمومنین بود از فرق شکافته او به من خبر داد، بعدش حسن بود و بعدش حسین بود. این روایت رو زینب کبرا از ام ایمن شنیده بود، به امیرالمومنین عرض کرد آقا این حدیث درسته؟ از فهمونن الحدیث کما حدثت که ام ایمن، آره اینی که ام ایمن گفته درسته، ولی یه چیزی هم بهش اضافه میکنم دخترم، در این شهر کوفه‌ای که من دارم از دنیا میرم میبینم اون روزی که با دست بسته با رخت اسارت تو رو تو این شهر میچرخونم. اینم بدون، اینم ملحق کن به حدیث ام ایمن. بریم مدینه استفاده کنیم از این فرصت در محضر امیرالمومنین، از اون گریه هایی بکنیم که حسرتش به دل امیرالمومنین بود. امشب برای فاطمه گریه کنیم. چقدر امیرالمومنین اون شبی که به این گریه های شما نیاز داشت، این گریه های شما قوت قلبش بود، چقدر جای شما خالی بود مدینه. اون وقتی که اومد فاطمه رو در قبر بذاره، دید کسی هم حتی نیست کمکش. حسن و حسین خردسال، محرم دیگه ای هم نیست. اینجا بود، بعضی گفتن دوتا دست شبیه دست پیغمبر از قبر بیرون اومد. این روایت رو اینجا محضر امیرالمومنین عرض میکنم، نیت کنید با این روزه، با این گریه، محضر امیرالمومنین انشالله توجه خاصی امشب به ما بکنه در این شبهای نزدیک به شب قدر. انشالله روزیهای معنوی و مادی فوق‌العاده‌ای هم برای خودمون هم برای مردم در این شبهای قدر انشالله به امضای امیرالمومنین برسه. اینجا جاییست که دعا مستجابه دیگه برای ظاهر امیرالمومنین. این روزه رو یادگاری داشته باشید، بعدها هم یاد کنیم تو خلوت خودمون، این ساعتی که اینجا کنار امیرالمومنین بودیم. روزه عجیبی است. مرحوم مجلسی نقل کرده این روزه رو در جلد 43 بهارالانوار. فلما جن اللیل قسلها علی، خوب که شب تاریک شد، سوت و کور شد، شروع کرد قسل دادن فاطمه در اون تاریکی و آرامش شب. و وضعها علی السریر، فاطمه رو قرار داد روی یک تخته. و قال للحسن، به امام حسن فرمود ادعو لی ابا ذر، برو ابو ذر رو صدا بزن. فدعاه فحملاه الی المصلا فصلى علیه، رفت صدا زد. اینجا ابو ذر داره، تو بعضی روایات دیگه سلمان و مقداد و چند نفر دیگه ایرم داره. اینها اومدن برای نماز میت بر فاطمه زهرا، حضور پیدا کردن. ثم صلى ركعتين، اول نماز بر فاطمه خون. خوب دقت کنین، خیلی عبارات این روایت دقیقه. نماز میت رو خون امیرالمومنین، تمام شد. خب اینجا دیگه طبق قاعده فقهی دفن میکنن میت رو. دیدن امیرالمومنین یه دو رکعت جدایی نماز کن که ظاهراً این دو رکعت نماز صبر بوده، از خدا طلب کمک کرد، صبر خواست. و رفع یدیه الی السما، دستاشو به سمت آسمان بلند کرد. این مظلوم مقتدری که همه دیده بودن ضرب دستش رو در جنگ، دیده بودن در خیبر رو کرد، اینجا همون دستای خیبر شکن رو بلند کرد، صدا زد هادهی بنت نبی، خدایا این دختر پیغمبر توه، فاطمه اخرجتها من از ظلمات الی النور، این فاطمه رو از ظلمت خارج کردی به نور بردی. فعضاعت الارض میلن فی میل، در یک شعاع وسیع یک هو این زمینی که قرار بود فاطمه زهرا دفن بشه روشن شد. فلما ارادو ان یدفنوها، خواستن دفن کنن فاطمه رو، یه تیکه از زمین صدا زد الیه الیه، بیار فاطمه رو تحویل من بده، اینجا بیار فاطمه رو. فقد رفع تربتها منی، یهو دیدن یه تیکه از این خاک اومد بالا، برجسته شد اونجایی که قرار شد قبر فاطمه باشه، فاطمه دفن بشه. و نگاه کردنم یه قبر کنده یا آماده ایست، مهیا شده برای دفن فاطمه زهرا. اووردن پیکر مطهر فاطمه زهرا رو کنار قبر گذاشتن. اینجا این روایت رو بگم یادگاری باشه و آتش بگیریم با این عبارت، در محضر امیرالمومنین این روزه رو میخونیم. فجلس علی علی شفیر القبر، دیدن امیرالمومنین لبه گودی قبر نشست. تصور کنین اون ساعت تنهایی امیرالمومنین، اون غربت، اون تاریکی رو. صدا زد یا ارض استودعتو که ودیعت، فرمود ای زمین امانتم رو میخوام به تو ده. حاضهی بنت رسول الله، این دختر پیغمبره، انگار داره خطاب میکنه ای زمین فاطمه رو خوب تحویل بگیر، یه جوری تحویل بگیر آزاری به پیکرش وارد نشه، آسیبی بهش وارد نشه. اینا تو متن روایت نیست ولی به ذهن من اینطور میاد، شاید با زمین اینجور داره نجوا میکنه، این بدن به اندازه کافی زخم داره، این استخونای پهلو شکسته است، این بازو ضربه دیده، این صورت سیلی خورده، تو باهاش مدارا کن. این امانت من زمین به تو، این دختر پیغمبره. اینجا قربت امیرالمومنین رو ببینید تو چه حالیه، که این قبر به کلام آمد، با امیرالمومنین نجوا کرد، انقدر بیکس و تنهاست در اون لحظات، خاک قبر باید به او تسلی بده. فنودی منها یا علی، زمین و قبر صدا زد ای علی انا ارفق و بهامک، همون جور که تو باهاش مهربون بودی منم همونطور باهاش مهربونم. فرج ولا تحتم من، قبر به علی گفت برگرد، انقدر غصه نخور علی، انقدر نگران. عرضم رو تمام کنم، در روایتی داره اون پیراهنی، حق این روزه رو ادا کنی رفقا، شب وداعمون از این حرم محضر امیرالمومنین هستیم، کی بشه ماه رمضان باشه، شبهای قدر نزدیک باشه، نزدیک به شبهای شهادت امیرالمومنین باشه، مهمان امیرالمومنین باشیم، اینجا دور هم جمع بشیم بتونیم روزه بخونیم، شاید دیگه نشه با این روزه ناله بزنیم. در روایت داره پیغمبر رو در پیراهن غسل داد امیرالمومنین. فاطمه زهرا به امیرالمومنین عرض کرد علی جان اون پیراهنی که پدرم رو درش غسل دادی به من نشون بده. روایت اینا که میگم روایت برات، روایت داره پیراهن پیغمبر رو به فاطمه زهرا نشون داد، تا نگاه فاطمه زهرا افتاد قش کرد. امیرالمومنین لباس رو مخفی کرد، دیگه چشم فاطمه به این پیراهن نیفته، دید طاقت نداره فاطمه زهرا دوباره این داغ براش تازه بشه، بگم روزه رو تکمیل کنم ناله بزنه. محبت پیغمبر به این دو بزرگوار، محبت این دو بزرگوار به پیغمبر، محبت اینها به هم دیگه، همش از یه جنس. محبتی که فاطمه به پیغمبر داره همون محبتی که علی به پیغمبر داره، همون محبتی که علی به فاطمه داره. حالا چی میخوام بگم؟ فاطمه زهرا طاقت نداشت پیراهنی که پیغمبر درش قوس داده شده بود رو یک بار ببینه، قش کرد. بگم شما تصور کنید علی بخواد اون دری که بین اون در و دیوار فاطمه شو هستش، روزی چند بار میخواد از این در بره و بیا، این در نیم سوخته، این دیواری که هنوز رد خون فاطمه بهشه، این زمینی که هنوز صدای ناله فاطمه ازش به گوش میرسه، یا فزت و خزینه.